یا دکتر افتخاری، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان عزیز.
بله خواهش میکنم.
آقای ناصر، آقای دکتر در تماس تلفنی با ما اینطور مطرح کردن که مدت 5 سال و خورده ای در زندان بودند، 9 ماه در بند 209، و در این مدت بسیاری از هم‌اتاقی‌هاشون رو بردند و اعدام کردند. خودشون هم هر لحظه منتظر بودند که ببرندشون و اعدامشون کنند. دوران زندان خیلی سخت و عذاب‌آور بود، ولی دورانی که در 209 بودند بسیار وحشتناک بوده و این مدت رو به هیچ عنوان نمیتونن فراموش کنن، که حتی با توجه به اینکه هزاران کیلومتر هم از اونجا دورن، احساس بسیار بدی نسبت به همه چیز دارن و ناامیدی بسیار و بسیار بد میبینن، به همه کس و همه چیز بدبینن. احساس میکنم که ما آدم های محکومی هستیم، ما با کسی صحبت نمی کنیم، تو لاک خودمون هستیم. و در ضمن در مدت هم که اون همین با توجه به همین که در این مدتی که زندان بودن، خانواده های این زندانی ها هم همچنان وحشت زده و نگران، بعد مطرح میکردن که این مشکل هزاران زندانیه و تنها مشکل ایشون نیست. و نکته دیگه این که خانواده ها هم در اون محیط مرعوب شده نمیتونن مشکلات ما رو درک کنن. در ضمن تاکید کردن که صحبت های شما بسیار اطمینان دارن و گوش میکنن و امیدوارم که در صحبت با ایشون تمام اون سوالاتشون و اون نظراتشون رو درست نوت برداشته باشم، و اگر سوال های دیگه یا توضیحات بیشتری بود میخواستم ازشون خواهش کنم که محبت کنن باز هم با ما تماس بگیرن تا بتونیم بیشتر در این مورد اطلاعات داشته باشیم. و در پایان آقای دکتر میخواستن که شما در این مورد توضیحات بیشتری بدید و همینطور چه باید کرد.
بله خدمت شما عرض کنم که در از سوال این شرمنده ما که بنده سلام عرض میکنم بهش و بهش خسته نباشید دیگه، بخاطر اون همه سال رنج و زحمت، سالهایی که برحال فدیه آزادی مردم ایران، سالهایی که گم نخواهد شد و بی تردید تاریخاً به بار خواهد نشد. من خودم 2 بار زندان بودم و برحال درک میکنم. در این حال مجموعه آسیب هایی که زندان یک زندانی میتونه وارد بکنه دقیقا موضوع رشته پژوهشی بنده هم هست. بیماری های ناشی از PTSD و آسیب های سخت، تراوما ها و اصطلاح بحران های بزرگ که زندان بی تردید یکی از سخت ترین نوعش هست، به خصوص زندان در رژیمی که حاکم بر ایران هست، یکی از سخت ترین آسیب هایی است که انسان میتونه تصورش کنه. سالها طول میکشه تا آثار این زندان از بین بره. اگر که ایشون مراجعه کردن به یک روان پزشک یا روانشناس و تشخیصی گرفتن که فلاح، و الا به احتمال زیاد 2 تا حالت وجود داره، یا اینکه ایشون به هر حال مشکل PTSD داره، یعنی پست تروماتیک استرس دیسوردر که ما مفصلا بهش خواهیم پرداخت، که البته خب نگفتن، یعنی من از اطلاعاتی که دیگه کاملی ندارم، یعنی نگفته بودن که اون فلش بک های مخصوص PTSD و اون کابوس های شبانه به این حال دادن، ولی در این حال یک سری علائم مطرح کردن، ساعت بدبین بودن، ناامید بودن، مثلا شک کردن به دیگران، همه چیز رو منفی دیدن، در خود فرو رفتن، اینها خب هم میتونه علائم PTSD به اصطلاح باشه و هم علائم بیماری افسردگی ناشی از این همه سال رنج و محنت. اینه که این هست
آقای دکتر، ببخشید، این که ایشون مطرح میکردن که اون دورانی رو که در 209 بودم وحشتناک بود و با توجه به این که هزاران کیلومتر هم هنوز از اونجا دورم، و ولی در تمام این مدت نمیتونم اونا رو فراموش کنم. آیا این همون باز برگشت نیستش یا فلاش بک؟
بله بله کاملا درسته. این میتونه PTSD باشه، منتها به عنوان پزشک، به عنوان پژوهشگر، به عنوان آدمی که با علم سر و کار داره، من خودم چیز میکنم به اصطلاح قضی اجتناب میکنم از حد زدن یا اینکه با نداشتن تصویر کامل صحبت کردن. کاملا درسته. مشکل تفاوتی که PTSD با همه بیماری یا به هر حال مشکلات روحی دیگه داره اینه که در PTSD موضوعی هست که در سایر مشکلات روحی نیست، و اون اینه که انسان اون فشاری رو که بهش اومده میتونه یک حادثه یگانه و یکتا باشه، میتونه حوادث پشت سر هم مستمری باشه مثل حوادث زندان و شکنجه های روحی، چه شکنجه های مشخص و مستقیم و چه به هر حال خود پروسه زندان که اساسا شکنجه روحی وحشتناک، خود زندان بودن. اینها یک مسئله مرکزی داره مریض که نمیتونه فراموشش کنه، و اون تراوما یا مثلا آسیبی است که بهش وارد شده. اینه که وقتی که ایشون بعد از این همه سال دوباره اون وحشت اون یا اون احساس هست درشون و اینها، خب طبیعتا میتونه PTSD باشه. منتها اگه من ایشون مقابل خودم داشتم کافی بود 4 تا سوال مطرح کنم، قطعا با دست باز میتونستم صحبت کنم. اما نتیجه یکسانه. به هر ترتیب ما میدونیم امروز هم تجربه عملی و شخصی خود من به عنوان یک فعال سیاسی، هم به عنوان پزشک و به خصوص در رشته تحقیقی، میدونم من که سالها طول میکشه، سالها طول میشه تا اساسا این از بین بره. چون وقتی آدم شکنجه میشه خب ابتدا حس میکنه اون دردها رو، بعد این رو فکر تاثیر میذاره. قول سعدی میگه سعدی به روزگاری فکر نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. یعنی به هر حال اون شکنجه و زندان صرفا جنبه فیزیولوژیکی و جنبه عصبیش نیست که آدم درد میکشه و مثلا بیخوابی میشه، بلکه این چراهایی که در ذهن مطرح میشه اینا بدتره. یعنی اعتمادی که انسان از دست میده به کرامت انسان، به انسانیت انسان، این اعتماد وقتی که در هم میدوزه این بدترین آسیبه. برای اینکه آدم همواره به ایشون دوست عزیز ما هم حتما این سوال مطرح که به ای زن من قتلت، به کدامین گناه این همه شکنجه، این 5 سال زندان، 5 سال از دوران عمر اکتیو و فعال انسان. شوخی نیست، شما تاراج کنی زندگی انسان رو به مدت 5 سال، غارت کنی تمام استعدادهاش رو، بی یغما ببری، بی دلیل و بی جهت. و طبیعی این سوال هاست که پاسخش بسیار مشکل تره، و بسیاری از این سوال ها رو اصلا نمیشه پاسخ داد. و اون این که چرا این همه ستم، این همه سرکوب، این همه شکنجه، این همه سختی، این همه رنج توسط خودی ها، به هر حال اونهایی که این همه شکنجه میکنن ایرانی هستن و از ما و از مریخ و نمیدونم که اورانوس نیومدن. واقعیت اینه که خیلی از این سوال ها رو اساسا نمیشه پاسخ بهش داد، خارج از رفرنس ها و معیارهای بشره، خارج از هر گونه تصوری. و من به ایشون میگم که ایشون تنها کسی نیست که تو این پروسه رو گذروندم. همین الان یه کار تقریبا من دارم پیش میبرم که در اونجا با 10 زندانی سیاسی، 5 نفر زن و 5 نفر مرد، من دارم مصاحبه های طولانی و عمیق بستم کنم، دیپ اینترویو بستم. و در اونجا با وجودی که من زندان بودم، با وجودی که آدمی هستم سیاسی اساسا، ولی خیلی جاهای این بچه ها مسائلی رو مطرح میکنن که من همینجوری میمونم خودم. به این خاطر هم به این همه مقاومت تحسین و آفرین میگم، این همه خلاقیت برای تحمل اون همه سبعیت و درنده خویی که رژیم نشون میده، و هم از این که مگه مرز طاقت انسان کجاست؟ بالاخره یک مرزی داره طاقت بشر. و این ظلم هایی که به این بچه ها شده، شکنجه هایی که شده، و استراتژی ها و اون راه هایی که این بچه ها استفاده کنن برای این که در هم نریزن شگفت انگیزه و تحسین برانگیزه. ولی با این حال نمیشود که اطمینان کرد که زخم هایی است که التیام اینها و بهبودیشون شاید قرنها طول میکشه در حافظه تاریخی مردم، و سالها طول میکشه که خود این عزیزان بتونن به یک نوعی عبور کنن از این همه سوال، عبور کنن از این همه معمای حل ناشدنی. اینه که میخوام اینو بگم با این توضیح نسبتا مفصل که من خوب میفهمم ایشون رو. واقعیت اینه که بزرگترین عامل کمکی در درون خودشون، اگر ایشون تونستن 5 سال زندان رو به سلامت بگذارن، به هر ترتیب در هم نریزن 100% لحاظ روحی، که به هر حال به نظر میاد اینقدر الان سلامت روحی و به هر حال فکری و استنباط در ایشون هست که برنامه رادیو رو گوش بدن، سوال مطرح کنن، این نشون دهنده اینه که به هر ترتیب اون سلامت روحی هست و مهیاس. بنابراین میمونه خورده آسیب هایی که کاملا طبیعی است در یک پروسه زندان انسان وارد میشه. منتها من ایشون رو بشارت میدم، ایشون رو به مجموعه ابزارهای تکاملی و انسانی که در هر فرد نهفته است که ما قادریم از هر بحرانی بگذریم و عبور کنیم. ما قادریم هرگاه که کمر ما رو نشکنه یک بحران حتما رشدمون میده و بی تردید ایشون هم راهشون رو باز خواهند کرد و راهشون رو پیدا خواهند کرد. اگر تمام روان درمانگرهای دنیا هم بخوان به ایشون کمک کنن، نهایتا خود ایشون هستن که میباید حل کنن مسئله رو پیش میرن، از جونه به این ترتیب که سعی نکنن پاسخ همه پرسش هاشون رو پیدا کنن. واقعیت این که خیلی از این پرسش ها نمیشه پاسخ داد، الان نمیشه پاسخ داد. ما اگر زمانی به آزادی به کشورمون برگرده شد خودمون بتونیم یک بررسی بکنیم، کنگره ها میخواد، سمینار ها میخواد، اما ببینیم بر ما چی گذشت در این 30 ساله، بر ملت ایران چی گذشته. اما تا اونجایی که برمیگرده خانواده ها، این یک مسئله اما مهم نیست که خانواده ها، والدین، نزدیکان، برادر و خواهرها و خلاصه محیط اطراف این بچه هایی که زندان به خصوص بودن، میباید حتما توجه بکنن به وضع این بچه ها، حتما میباید تفاهم نشون میدن، حتما باید سعی کنن که بفهمن اینا رو و حتما میباید صبر و شکیبایی کافی نشون بدن که این نمیشه انتظارات نابجا داشت، نمیشه هم ذهنی برخورد کرد با مسئله مشکلات این بچه ها. اینه که اینها از این کوره های عبور کردن که دیگه چون والدین نکردن این کارو، چون محیط پیرامون ندیده اون شرایط رو، طبیعتا نمیتونن بفهمن و این احتمال وجود داره که با دو تا زبان متفاوت با هم حرف بزنن، دو تا زبان احساسی متفاوت به ویژه با هم حرف بزنن، چرا که معیارها و رفرنس های متفاوتی دارن. یعنی مثلا کسی که زندان نرفته وقتی با کسی صحبت میکنه که زندان رفته و عملا از این پروسه عبور کرده، دو تا شرط بسیار متفاوته، اساسا همدیگه رو نمیفهمن. آدمی که تصور کنه زندان چگونه است، اما تا خود آدم نباشه، تا اون ترس رو شب و روز و ثانیه به ثانیه تجربه نکنه، نمیتونه تصویر دقیقی داشته باشه. اینه که خب خیلی مهمه حمایت خانواده، خیلی مهمه حمایت اطرافیان، خیلی مهمه که این بچه ها بتونن پیدا کنن اون خود انسانی رو که به مدت زیادی وجود داره، قبل از زندان خب در اطلاع بوده. اینه که این ممکن است، این شدنیست. کاری که خود این بچه ها میتونم کرد، لطفی که من مفصل توضیح میدم، که مثلا مهمه، حالا من قول میدم که در بحث بحران ها زیاد اینو باز کنم، کافی بازش کنم، همه جنبه هاشو حتما بررسی کنم و از دوستمون تقاضا میکنم که در صورتی که وقتشون اجازه میده و دوست دارن دنبال کنن، بخصوص دو تا موضوع رو، بحث افسردگی رو خوب گوش بدن و بحث بحران ها رو که ما حتما در مورد PTSD رو هم توضیح میدیم که از عوارض خیلی مشخص بعد از زندان یا در حال در دوران زندان. کاری که اما ایشون میتونن بکنن اینه که یک، اولا حتما تحرک فیزیکی خیلی بالایی داشته باشن، یعنی حتما سعی کنن اگر که کار ندارن خب در طول روز برن حداقل 2 بار صبح از قدم بزنن، حداقل هر بار 5 کیلومتر با سرعت زیاد. این خیلی مهمه. تحرک فیزیکی جریان خون رو فعال میکنه، تولید هورمون ها رو آسون میکنه، انرژی مازاد رو از بین میبره، اضطراب ها رو تخفیف میده، خواب رو تسهیل میکنه و بسیاری خواص فیزیولوژیکی روحی دیگه. ما ساخته شدیم برای اینکه حرکت کنیم، ساخته نشدیم برای اینکه ساکن باشیم. انسان موجود پویا و در حال حرکت، حرکت فیزیکی خیلی مهمه. مسئله دیگه اینه که اگر کار دارن که خب کار دارن، خود کار قضیه زندگی رو سازماندهی میکنه. مهم اینه که این بچه ها و مشابه دوست عزیزمون اگر هستن و برنامه رو گوش میدن، حتما برای زندگی و فعالیت روزانهشون تعریف مشخصی داشته باشن، کار و برنامه مشخصی بزنن که وقتشون همینجوری نگذره. مثلا حتما ساعت‌های غذا رو که ساعتی که غذا میخوان مشخص برای خودشون بزنن، ساعت خوابشون تنظیم بشه اینا. باید در طول روز ولو که بیکارم هستن روز تعریف شده باشه که به هر حال صبح آدم بیدار میشه، قرار صبحونه میخواد، بعد باید بره بیرون یک کار مشخص میبود انجام بده. این کار مشخص میتونه رفتن یک کتاب خونه و خوندن یک کتاب باشه، میتونه سینما باشه، یا میتونه یک قدم زدن خیلی ساده در طبیعت یا در مثلا پارک باشه. اما مهم اینه که خود این کار ساده یا ظاهراً به ظاهر ساده روزانه طبق یک برنامه مشخصی باشه که به زندگی به اصطلاح استرکچر بده، کادر بده، تعریف مشخص بده. چرا من اینو مطرح میکنم؟ برای اینکه ما انسان اساسا موجودی است بلند پرواز و خب آرمانخواه، میخواد که کار انجام بده و مسئله حل کنه، گره گشایی بکنه. اگر که این کارو نکنه ذهن ناخرسنده، راضی نیست و این نارضایتی ذهنی باعث میشه که انسان در اون حالتی که هم که هست بیشتر فرو بره و بدتر بشه، مثلا حالت اختلال روحی هم که اگه وجود داره بدتر بشه. ما یه سیستم پاداش و جزا در مغز داریم که در توضیح فیزیولوژی مغز من قضیه بهش پرداخت کردم، در بحران ها باز بیشتر میپردازیمش. ما اصولا انسان نیازمند پاداشه، نیازمند جایزه گرفتن. این جایزه گرفتن زمان مادی نیست. شما وقتی کاری رو به درستی انجام میدی و از کار خرسند هستید، این حالت که در شما احساس میشه، یعنی احساس خوشایند رضایت، پاداش و مستقیمی است که مغز رو شما میده بابت کار درستی که انجام دادی یا کاری که خودتون راضی هست. اگر که ما در طول روز احساس کنیم که مفید هستیم برای خودمون و کار انجام دادیم، ولی این کار مثلا حفاظت سلامتی ما باشه، قدم زدنی باشه، نمیدونم که مرتب غذا خوردن باشه یا درست خوابیدن باشه، هر چیزی که ما احساس کنیم حال سلامتی جسم روحیمون رو تضمین و تأمین میکنه، خود این یه کار بسیار مفیده. مضاف بر این که خب استفاده از وقت هم خیلی مهمه. توجه داشته باشید شما عزیزانی که این پروسه های سنگین رو پشت سر دارید که هر کدوم شما 5 سال 10 سال از بهترین دوران زندگیتون رو اینا غارت کردن، به ناحق از شما گرفتن و محروم کردن شما رو از این که اطلاع پیدا بکنید، توسعه پیدا بکنید، رشد بکنید، مفید باشید برای جامعه. استعدادهای شما رو اینا منجمد و قفل کردن، هرچند که البته در خود زندان هم شما خلاق بودید. مقاومت در مقابل یک همچین دشخیم‌های عین مبارزه است، عین علم، عین پژوهش، بهترین تولید خودش به ترتیب شماها رو نصف از ما 100% بگیم و خوشحالیم. اما خب از وقتتون استفاده کنید، حتما مطالعه کنید. از مطالعه کردن الزامی به معنی نیست که کتاب بخونید، فکر کنید. فکر کردن خودش نوعی مطالعه است، تجسس، پژوهشگری است، مکاشفه است، نوآوری است. اینه که از وقتتون مفید استفاده کنید. زمان تنها سرمایه شماست و این زمان رو حتی در زندان هم نتونست از شما بگیرم، ولی که شما بیرون نبودید اما زمان مال خودتون بود و ازش استفاده کرد. در بیرون هم الان از این زمان که تنها سرمایه است که نمیشه از انسان گرفت، خب میشه خوب استفاده کرد ازش با دادن برنامه منظم به زندگی و با هدف داری. سعی کنید که هدف داشته باشید، به این معنی که به هر حال پروژه های محدود رو تعریف کنید، برید دنبالش و در بیارید. و بعد و الا خب اختلالات مشخص رو، مثلا استرابی اگه وجود داره، اگه احساس می‌کنید افسرده هستید، اختلال خواب دارید، غذا نمی‌تونید بخورید، مثلا حالت پنیک و استراب های آنچنانی دارید، خب قطعا اینجاها دیگه خب مشخصه دیگه، باید حتما درمان‌های دارویی بشه، رفتار درمانی ها هست، کمک‌های فراوانی هست اگر که در خارج کشور هستید که امروزه شما حق استفاده از اون‌ها دارید و در این حال اینها فراهمه، در دسترسه که میتونید استفاده کنید. اما توجه داشته باشید که بزرگترین حکیم خودتونید، بزرگترین طبیب خودتونید و شما با کنترل بر افکارتون و با جلوگیری از اینکه مرتب شما فلش بک نکنید به گذشته و به هر ترتیب یک جوری فعلا خودتون تعیین تکلیف بکنید با گذشته ها، به آینده نگاه کنید. تازه زمانی که امیدواریم بشه اینو در یک سطح ملی و گسترده‌تر بهش نگاه کنه، نه به عنوان یک معضل شخصی، چرا که اساسا مسئله شخصی نیست زندان و ماجرای زندان. اینه که سعی کنید که یک جوری قطع کنید این بازگشت ها به گذشته ترسناک و تاریک رو، رو به آینده روشن داشته باشید. اینها نصیحت نیست، اینها نتیجه تجربیات و تحقیقات علمی است که ما هرچه زودتر بتونیم از این بحران عبور کنیم، خب میتونیم برها زندگی رو ادامه بدیم. در این حال با بحران های بعدی هم میتونیم بهتر برخورد کنیم. قطعا دوستانی مثل شما که در هم 100% نریختن، اینها دیگه به قدری آب دیده هستن که بحران های بعدی نمیتونه اساسا بهشون آسیب برسونه. تجربیاتی شما دارید از زندان که هیچ فرد دیگه ای نداره، یعنی شما اون چهره از دیکتاتوری رو دیدید که کسی دیگه ای ندیده. بنابراین ستایش شما از آزادی یا عشق شما با آزادی ویژه هست، یعنی در یک محصول تلاش مستقیم و مشخص شما برای آزادی است. افتخاری که پروسه زندان و حضور شما در مبارزه آزادی خواهی نصیبتون میکنه، نصیب هیچ کسی دیگه که در این پروسه نبوده نخواهد شد. اینا رو سعی کنید ببینید، اینا ارزش هایی است که پیرامون شما وجود داره، اینها دیده میشه، منوره و برجسته است. بنابراین مسئله رو اساسا منفی بهش نگاه نکنید، اساسا شخصی بهش نگاه نکنید، بلکه سعی کنید حتی در زندان هم اون خاطرات خوش زندان رو هم بهش نگاه کنید. من با بسیاری از این بچه‌ها که مصاحبه می‌کنم، بچه زندانی، میگن که ما زندان همش بد نبود، نه به این معنا که زندان مطلوب از آدم توش باشه، بلکه خاطرات شیرین از همبندی ها از همرزمان خودشون داشتن، عزیزانی که چه بسا نیستن امروز، اما خاطره های شیرینشون، اون لحظات خوبشون که در اون دوره های طوفانی متلاطم این بچه ها شانه به شانه هم بودن تا تونستن مقاومت کنن و تحمل کنن، میگفتن نه ما میشینیم خودمونم بچه زندانی وقتی صحبت میشیم خیلی خیلی جاها خنده‌دار پروسه هایی که بوده، خیلی بچه ها به هر حال کارهایی که کردن با هم دیگه، سعی کنید این جنبه از مسئله رو هم شما مرور کنید در ذهنتون. اینها بله، من تقاضا میکنم هر گونه سوال دیگه رو باز اگر کلی دوتا مشخص مطرح کنید که حتما من
بله. آی دکتر، منم به ناصر خان سلام عرض میکنم به عنوان کسی که خودم رو مدیون این آدم ها میدونم، علی رغم اینکه از چه صدا پایه فکری میان، ولی واقعا و آیا من با نظرگاه هاش رو موافقم یا نه، ولی از این بود که به صدا اسطوره های مقاومت در مقابل ظلم هستند و در نتیجه همین نوع رفتارها و مقاومت هاست که جامعه رو اطلاع میده مثلا تلایه های آزادیست. اما بهشون سلام میکنم، دوباره واقعا احساس دین میکنم به این عزیزان. چند تا نکته تو صحبتاشون هست که میخواستم خواهش کنم به دلیل اهمیت مطلب بیشتر بهش بپردازین اگر ممکن باشه در وقت امروز، و میخوام یه خود عمومی تر هم اگر میشه با اجازه شما و ناصر خان بهش برخورد کنم. یه مسئله که کم آقای دکتر بهش توجه میشه، شما هم بهش اشاره کردین، ناصر عزیزم بهش اشاره کرد، ولی بیشتر به صورت گلایه، اون تأثیر روانیست که بر خانواده های اینجور عزیزان حاکم میشه، اونو کم بهش توجه میکنیم، حالا چه از نظر شاید اقتصادی یا غیر اقتصادی، ولی به خصوص از نظر روانی و احساسی و روحی تأثیراتی رو خانواده داره. من واقعا نمیدونم چقدر در این زمینه ما مطالعه کردیم روش. و یه نکته دیگه که من توی فرمایشات ناصر خان میبینم و یه خود بیشتر از فقط این عزیزانیست که زجر و شکنجه و زندان رو تحمل کردن، مثل احساسیست که مثلا ایشون فرمودن احساس بدی نسبت به همه چیز دارن، ناامیدن، بسیار به همه کس و همه چیز بدبینن، احساس میکنن که ما آدمهای محکومی هستیم، با کسی صحبت نمی کنیم و در لاک خودمان هستیم. این نوع احساسایی است که در بین بیشتر ماها امروز تعمیم پیدا کرده، یعنی یک مشکلاتی است که فقط مثلا مختص و ویژه این عزیزانی که در زندان بودن نیست. مثل این که واقعا نمیخوام بحث عوض کنم، ولی به نظر میرسد که اکثر جامعه ما این احساس رو امروز داریم، یعنی زندانی سیاسی بودیم به یه مفهومی.
بله، از آن بزرگتون که در ارتباط با جنگ آزادیبخش الجزایر فرانسفانون نویسنده بسیار توانا کتابی داره به عنوان دوزخیان روی زمین.
بله،
ما به نظر میاد که در این ظلماتی که ارتجاع حاکم کرده بر ملت ایران، شادی ها رو کشته و عشق ها رو سعی میکنه که جلوی زاییدنشون رو بگیره. و من همین امشب شعری میخوندم از دوست بسیار توانمندی که صاحب نظر از روشن فکر کنم بسیار توانمند ما هست در خارج کشور، و از این شعر، از سراپای این شعر یأس و افسردگی میبارید. و خب طبیعی است که ایشون نمیتونه دروغ بگه، نمیتونه که فرض بفرمایید که غیر از اون چیزی که احساس میکنه به قلم بیاره، برای این صداقت قابل ستایشه. اما در این حال این شعر خب مضمون تراژیکی داره که نشون دهنده یک واقعیت غیر قابل اجتناب است که ما امروزه خوشحال نیستیم از اینکه این استبدادهای بازتولی میشه در کشورمون. وقتی ما میبینیم که از صدر مشروطه تا به الان ما 3 بار قیام کردیم، قیام های اساسی که کمتر ملتی در دنیا کرده، اما مطلقا بی نتیجه بوده. یعنی بی نتیجه به این معنا که حداقل ما میبینیم که بعد از این همه قیام ها ما هنوز هم یکی از وحشی ترین حکومت ها رو داریم. بربریت حاکم کردن به کشور ما، کمتر ایرانی شرافتمند نیست که خوشحال باشه از این داستان. و حالا اگر که ناصر عزیز ما این همه هم شکنجه و فشار رو عملا دیده، خب مزید بر علت. بنابراین ایشون دو چندان و صد چندان حق دارن که به جان و جهان و انسان بی اعتماد بشن، به هر اون چه کرامت انسانی تردید کنن. منتها اون چه که من باشون موافقت نمی کنم یا در اصل می خوام که ایشون همراه من بیان، اینه که نمونن توی این احساس. هر جا که ماندن و در جا زدن در این احساس، اون وقتی که خطرناک میشه. اما مکس روی این موضوع مهمه، منتها باید ازش عبور کرد و به سلامت هم عبور کرد. و این اون چیز، اون موهبتی است که در این مصیبت نهفته است. این مصیبت های زندگی مواهبی رو هم در این حال به ما هدیه میکنن. همانا که ما آب دیده میشیم، ما فرصتی برای نگاه به زندگی به خودمون داریم. یک زندگی بی مسئله بدترین زندگی است. یک زندگی بی تضاد الزاما زندگی سعادتمندانه نیست. زندگی که تو هم با سختی است، نه این که مطلوب، اما آموزنده تر از زندگی است که یک نواخت است و بی مسئله. منتها به شرطی که این رو ببینیم، به شرطی که در کنار تاریکی ها نور رو هم ببینیم، در کنار مسائل راه حل ها رو هم ببینیم. ما محکوم هستیم به معنای به این معنا که خب برا بر ما تحمیل میکنن یک توحش بیمانند و بی همتا رو. این بی معنا در سطح ملی، در سطح کشوری و تاریخ هم. در این حال اما ما مختار هستیم، یعنی به هر حال ما میتونیم باز انتخاب کنیم راه آزادی رو بریم، یا یعنی اینکه خب ول کنیم اساسا، یعنی کلا دست بکشیم از تلاش و مبارزمون برای اینکه پایان بده به رنج نسل‌های آینده. حداقل فرزندان ما دیگه مجبور نشن که از یک همچین آه و آتشی عبور کنن. اینه که بعد این همه داغ و درفش بستنن. اگر که اینجوریست، اگر پیام این همه بعد سختی‌ها اینه، در اون صورت آینده مال ماست و این رژیم رفتنیست و این جنایتکارا میباید به سزا اعمالشون برسن. در از پاسخ تاریخی تا قبل از این که حتی پاسخ عملی منظرم این که حالا اینا قطع بشن، ولی منظور این که آینده مال ماست. اگر کسی رفتنی است و محکوم به رفتن اینها هستن و محکوم به نابودی هست اینها هستن، این فلسفه تاریخه، این ناموس تکامله، این پیام آزادی. بنابراین ما سرفرازیم، ولو زخم خورده، ولو کشته و مرده، اما ماییم که برنده نهادیست. این شاعر بزرگ، شاعر انقلابی کشورمون که متاسفانه در جدال با سرطان جانش از دست کمال رفعت صفحه از دوستان خوب و صمیمی و نزدیک من میگه که زمین ما کشته یا زنده بهاری میرسد از راه، و در اندوه این مردم شفای ارغوان ریزد. زمین ما کشته یا زنده بسوزد معدن ظلمت، و رود نقره شادی به غمهای نهان ریزد. ما چه کشته باشیم چه زنده، بهاری میرسد از راه، و ما چه زنده باشیم چه کشته، یک شادی ها خواهد آمد. این پیام کمال بود که الان در بین ما نیست. این پیام رو من به همه عزیزانی که از زندان اومدن تقدیم میکنم که مطمئن باشید که بهاری میرسه از راه، بهاری که درش آزادی هست، آبادی هست، مهر و دوستی هست، که هیچ گونه جایی نه برای استعمار هست و نه برای استبداد.
بس یاد این دوست عزیزم به خیر باد. اما آقای دکتر اجازه بدیم باید من این مطلب رو رها نکنم. این که ما ناامیدیم و بدبینیم و اینا، برای این است که تلاش نمی کنیم که با هم دیگه صحبت بکنیم. یکی از تلاش های ما، نیازهای ما، خواستهای ما، برنامه های ما در رادیو این بوده که سعی کنیم که نشون بدیم که نه، ما از جاگاه های مختلف، دیدگاه های مختلف، ایدولوژی های مختلف بر یک سلسله خطوط و اصول مشترکی که بر حق هست به نظر خودمون، مثل آزادی، مثل استقلال، مثل حقوق بشر، میتونیم
از زوایا و جاگاه‌های سلیقه‌های مختلف بیایم، اما همزبانی پیدا بکنیم، همزبان باشیم، همدل باشیم.
کم کم همدلم میشیم
و هرچی بیشتر صحبت بکنیم، بیشتر همدیگه رو بشنویم، گوش کنیم به همدیگه، میبینیم که چقدر واقعا اشتراکات داریم و چقدر کمک میکنه به اینکه دیگران هم به این چیز بپیوندن. حالا من پیش از این مصاحبه با جناب علی صحبت میکردیم، یه تجربه شما جناب علی داشتین چند روز گذشته در سوئد، و اونم به مناسبت سفر آقای بنی‌صدر بود به سوئد، و که در همین زمینه ها به اصطلاح تجربیاتی داشتیم. من میخواستم اگه ممکنه خواهش کنم که در این رابطه و چه تحولات و تغییراتی در ما ایرانی ها داره ایجاد میشه برای ناصر عزیز و دیگر شنوندگان ما بگین، که این ایستادگی ها و مقاومت ها و به خصوص زج ها و زحمت ها و شکنجه هایی که عزیزانی مثل ناصر خان متحمل شدن کم کم داره بار میده.
بله، یک شاعر آزاده معاصر در تاریخ معاصر ایران که دهانش دوختن فرخی یزدی بود. بله. شاعر آزاده ما، شاعر فلحشور، میگه که خرابی ها از حد بگذرد آباد میگرده. واقعیت اینه که این رژیم به قدری تخریب کرده که دیگه هیچ عرصه‌ای نمونده که خراب نکرده باشه، و تمام ظرفیت‌های ضد انسانی استعدادیشو پر کرده، تکمیل کرده همه چیزو، و در این حال خوشبختانه آخرین قطرات مشروعیت این رژیم از دستش رفته و ما خوشحالیم که این رژیم پایگاه اجتماعیش از دستش، چرا که یک دیکتاتوری بی همتاست. آقای بنی‌صدر خب از شخصیت‌های بسیار تاثیرگذار کشور ما هستن، از اون شخصیت هایی که در نوع خودشون فی الواقع استثنایی هستن. بعد از بیش از شاید 25-6 سال برای اولین بار به سوئد می اومدن، به همین خاطر سفرشون به سوئد هم از نظر مطبوعات سوئد، جامعه روشنفکری خود کشور میزبان، و هم از نگاه ایرانیان سوئد سفری بود بسیار معنادار، مهم، تاثیرگذار، و در این حال انتظارات زیادی گره خورده بود به این سفر. در اون جلسه خب ایشون سخنرانی هایی داشتن در دانشگاه های مختلف، به خاطر اینکه کتابشون تحت عنوان حقوق بشر در اسلام و قرآن به اصطلاح خب بحث هایی ایجاد کرده بود و اینها، و به همین خاطر نهادهای مختلف سوئدی ازشون دعوت کرده بودن. مهمترین جلسه ای که هرگاه از زاویه بحث الانمون من میخوام نگاه کنم ما داشتیم، جلسه روز پایانی بود در روز یکشنبه 26 نوامبر، که در اونجا آقای بنی‌صدر بودن در میان روشنفکران و صاحب اندیشه و اندیشه‌ورزان کشور سوئد، مجموعه عزیزانی که تونستن امکان عملی حضور در این جلسه داشت. اگر که بخوایم ما از فضای عمومی و روح حاکم بر این جلسه صحبت کنیم، باید گفت که به قدری این جلسه و این فضا خوشحال کننده بود که من به شخص خودم به شدت انرژی گرفتم، به خاطر اینکه فضای این جلسه که بسیار صمیمانه بود، دوستانه بود، سازنده بود، همگرا بود، نشون داد که ما هرچند در این سالها بهای سنگینی برای آزادی کشورمون دادیم. راهی بود که ابتدا شروع کرده بودیم میدونستیم آسون نیست، میدونستیم که ما به ضیافت نمیدیم، مبارزه آزادی خانه سراز نشیب‌های خودش رو داره، سخته، بسیار بسیار شکننده است، اما شدنی است. در این حال این پروسه به ما نشون داد، الان دیگه داره تقریبا 3 دهه مبارزه با استبداد، به ما نشون داد که راه آزادی رو هم باید گشود هم باید پیمود، یعنی نمیشه فقط افشاگری کرد و فرض بفرمایید از دردها نادید، بلکه به داخل راه رو هم باید پیمود. در این حال خب در این سالها خوشبختانه زمان مرزهای فراوانی رو کشید، شفافیت‌های زیادی ایجاد کرد، اقدام‌های فراوانی رو برداشت که ما باز خوشحالیم. قطعا دلخور و ناخرسند از اینکه این همه استبداد طول کشید و تونست دوام بیاره، در این حال راضی از اینکه مردم الان به تدریج پی بردن که خدمتگزاران واقعی کیا هستن، پویندگان صادق آزادی کدوم نیرو هستن، و بالاخره مدعیان کاذب آزادی هم اینها افشا شدن و چهرهشون برای مردم روشن شد. در این جلسه ما چیزی که داشتیم این بود که اساسا فضا فضای دیالوگ بود، فضای بحث بود، فضای گفتگو بود، فضایی بود که ما احساس میکردیم که جدا از گرایش های ایدئولوژیک، جدا از سوابق سیاسی، جدا از اینکه ما چه راه حل هایی رو برای ایران فردا داریم، همه به این لااقل نتیجه رسیدیم و به این نقطه رسیدیم که ما باید با هم حرف بزنیم. ما یک خانواده بزرگ جنبش آزادی خواهی هستیم که پراکنده هست، که آغازهای متفاوتی میتونه داشته باشه، که روی کردهای متفاوتی هم میتونه داشته باشه، اما ما میتونیم شانه به شانه هم بیست، ما میتونیم جبهه متحد تشکیل بدیم با هر گونه مکانیزم تشکیلاتی، حالا اسمش هر چی میخوای بذاریم، اما ما امروز به این ضرورت رسیدیم که با هم قوی هستیم، تنها که باشیم خیلی ضعیف هستیم. صدای ما زمانی شنیده میشه که روی هم گذاشته بشه و جمع بشه، و نیروی ما تاریخا زمانی به حساب میاد در تعادل قوای با استبداد که ما نزدیک به هم باشیم و در کنار هم باشیم. بنابراین این اون حقیقتی بود که غیر قابل کتمان که در این جلسه مطرح شد، برجسته شد و به راحتی میشه، و من امیدوارم به شخصه که این سنتی باشه و یا آغازی باشه برای اینکه در نیروهای آزادی خواه هر چه زودتر ما نزدیک بشیم به هم. این نزدیکی به معنای فراموش کردن معیارهای خودمون یا فرض فهمید که اون جنبه های آرمانی که بهش اعتقاد داریم نیست، بلکه ببینیم تا کجا میتونیم با هم راه بریم، ببینیم مرزهای مشترکمون چی، اینا رو جستجو کنیم، چرا که خب به هر حال تفاوت ها و تفکیکات زیاده. بسیاری مسائل هست، همون که آقای بنی صدر هم توی جلسه گفتن ما خیلی مسائل رو در فردای انقلاب باید حل کنیم، الان میخوایم حل کنیم. خب اینها نه تاریخا حل شدنی هستن الان و نه ابزارهای حلشون هم وجوده. مادامی که یک دیکتاتوری بی چشم رو داره در کشور ما عمل میکنه و حاکم هست و همه ابزارهای مادی رو هم در دست داره، خب ما کدوم مسئله رو میتونیم اینجا حل کنیم؟ اگرم حل کنیم ما ذهنن حلش کردیم. حل عملی هر گونه مسئله اولا در صلاحیت خود مردم ایرانه و بعد اینکه به هر حال شرایط تاریخی خاص خودش رو طلب میکنه. اون کاری که ما امروز میکنیم اینه که جستجوی نقاط مشترک، جستجوی عواملی است که همگرایی ما رو ممکن میکنه با حفظ استقلال جریان تشکیلاتیمون، با حفظ به هر حال با احترام به اختلاف سلیقه ها برداشت متفاوتون، اما واقعیت اینه که معادله ایران معادله خیلی سخت نیست. ما یک آزادی میخوایم و میخوایم کشور باشه مستقل و همگام با کاروان تمدن دنیا، این صورت مسئله است. حالا اونهایی که به طور صادقانه و هیچ گونه خدشه‌ای میخوان باشن تو این راه، همه با آغوش باز این جریان پذیراشه، یعنی منظور این که به هر حال این بستر آزادی خواهانه مهیاست و بازه و در انحصار کسی هم نیست. اون چی که اما امروز کمه و به شدت دیده میشه اینه که ما رژیم سعی کرده و تا حدود زیادی هم موفق بوده که مخالفینشو تبدیل بکنه از یک اقیانوس بزرگ به مجمع جزایری که متلاشی از هم موازی هم کار میکنه در چه ضعیفه. اینه که از تفرقه در جبهه آزادی خواهی رژیم حد اکثر استفاده میکنه و سعی کرده در داخل کشور هم همینجوری بکنه. جنبش اجتماعی و مبارزه آزادی خواهانه سعی کرده که اتمیزه کنه، به سلولهای بسیار کوچک تبدیل کنه و اینها رو سرکوب کنه یا حداقل آچمز کنه، یعنی اینها رو خونسا کنه و اینها رو منجمدش بکنه. جنبش دانشجویی ما رو انواع اقسام ترفندها براش ایجاد کرده، سعی کرده انشعابات فرقانی توش بکنه. در سایر لایه‌های جامعه هم همین کار می‌کنه، تمهید داره، بعضی موقع یه سری رشوه‌ها میده، امتیازاتی در جامعه سرازیر میکنه و خیلی جا هم که هر جا که فرصت پیش بیاد شمشیرشو از رو میبنده، فاشیست‌ترین نیروهاشو جلو صحنه میاره، رئیس جمهور میکنه و نظامی و پلیسی میکنه فضا رو. بنابراین سفر آقای بن صدر به سوئد که خب ایشون به عنوان شخصیتی که سال هاست با ثبات وایساده و حرف ساده‌ای هم زده که راه حل مسئله ایران در آزادی است، راه حل مسئله ایران در خارج مرزهاش نیست، در داخل کشور و بر محور استقلاله. بنابراین استادگی ایشون بر دو تا اصل آزادی و استقلال پیام روشنی داره و ما این رو فهمیدیم امروز و مردم ایران این رو فهمیدن و جنبش آزادی خواه این رو فهمیدن. راهی که مونده تا ما طی کنیم تا اینکه این رژیم رو کنترل کنیم اینه که ما مبارزه آزادی خواهان خارج کشور رو پیوند بدیم ارگانیک به داخل کشور و در اونجا هست که میباید اون جنبش عظیم و حرکت در بیاد که به هر حال به مثال اون سیلاب و بزرگ بتونه جارو بزنه استبداد رو به این راهی که مونده پی بکنیم. پی این راه هم هیچ گونه تضمینی نداره، در اصل هیچ راه دیگه نداره الا اینکه ما با هم صحبت کنیم، همون که آقای عبدالله گفتن، همدلی کنیم، همراهی کنیم، همفکری کنیم، همسویی کنیم، همراهی کنیم و همگرایی و به مثابه خانواده بزرگ خودمون رو خویشاوند تلقی کنیم، دوست و برادر رو و به اصطلاح همگام بدونیم، بدونیم که معضلمون یکیست، دغدغه‌هامون یکیست، دردهامون هم یکیست و راهنش هم هیچ ابرقدرتی برای ما پیدا نمی‌کنه، هیچ عنصر استبدادی هم دلسوز ما نیست و تمام اونهایی که دهانشون آب بسازه که ایران رو به اصل حجر برگردن، امیدواریم آرزو رو به گور ببرن، هیچ کدوم اینها نه دوست ما هستن و نه خیر خواهم هست. بنابراین ما روی پای خودمون و تنها و تنها با تکیه بر حمایت مردم ایرانه که میتونیم این بار رو به هدف برسونیم و موفق بشیم. ملت های دیگه آزادیشون به دست آوردن، چرا مردم ایران نمیتونه این کار بکنن؟ شما مطمئن باشید کشور ما با جمعیت جوانش، با منابع طبیعیش، با تاریخش، با پتانسیل مبارزاتیش حتما شایستگی اینو داره که به هر حال به آزادی، به سرمنزل به آزادی برسه.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. من این گفتگو رو با چند بیت از سروده شاعر ملیمون آقای نعمت آزرم به پایان میبرم که هم تایید صحبت شماست و هم تایید حرکت ها و مقاومت های عزیزانی چون ناصرخان که هرچند که سنگلاخ و شب تاریک است، هرچند که پرتگاه و ره باریک است، با این همه رهنورد ها می دانند از نیمه گذشته شب سحر نزدیک است.
برای شما و درود بر شما.
آقای خیلی سپاسگزارم. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوی آینده.
آقای دکتر افتخاری باز هم خیلی سپاسگزاریم در این گفتگو شرکت کردید. بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشیم. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم از فرصتی که من دادید بسیار سپاسگزار هستم و برای شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره رفتارشناسی و آسیبشناسی و اختلال شخصیت وابسته توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.